و به وقت ایران هست از رادیو فردا با شما هستیم و دوباره بهتون سلام میکنیم. اگر البته از همین الان با ما همراه شدید، از همین الان به شما سلام میکنیم و براتون روز خوبی را آرزو میکنم. این برنامه صبحانه با خبر رادیو فردا است و آزاده اسدی هستم. در یک ساعت و نیم طول این برنامه با شما خواهم بود. یک ساعت شبات گذشته، نیم ساعتش فقط باقی مونده و علیرضا کرمانی هم اومد همین الان تو استودیو و آماده است برای خوندن خبرهای بخش سوم، یعنی آخرین خبرها در صبحانه با خبر.
آمریکا میگوید برای برطرف کردن ضعف‌های عملیاتی علیه نیروهای معمر قذافی، پرواز جنگنده موشک‌اندازهای بدون سرنشین آمریکایی بر فراز لیبی آغاز شده است. رابرت گیتس وزیر دفاع آمریکا روز پنجشنبه به خبرنگاران گفت:
Now the president has said that where we have some unique capabilities
رئیس جمهوری از توانایی‌های ویژه آمریکا سخن گفته بود. اینک او می‌خواهد این توانایی‌ها را به کار بگیرد و اجازه داده است در نبرد لیبی از هواپیماهای جنگنده بدون سرنشین استفاده شود. فکر می‌کنم امروز نخستین مأموریت این جنگنده‌ها آغاز شده باشد و به گمان من این امر بر توانایی و دقت عملیات خواهد افزود. به گفته مقام‌های آمریکایی، جنگنده‌های بدون سرنشین از امکان پرواز در ارتفاع پایین و قابلیت حمل موشک‌های هوا به زمین برخوردار هستند. در همین حال، هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا هم گفت نیروهای حکومت لیبی غیر نظامیان را احتمالاً هدف بمب‌های خوشه‌ای قرار می‌دهند. خانم کلینتون افزوده است از این بمب‌ها در نبرد علیه شورشیان در اطراف شهر مصراته استفاده شده است. فعالان سیاسی سوریه از برنامه ریزی برای راهپیمایی اعتراضی در روز جمعه امروز خبر دادند. بر پایه گزارش ها معترضان سوری میگویند پس از لغو قانون وضعیت فوق‌العاده، حکومت بشار اسد میبایست زندانیان سیاسی را آزاد و قانون اساسی را که به حزب بعث جایگاه ویژه‌ای در دولت و جامعه سوریه بخشیده است اصلاح کند. فعالان حقوق بشر در سوریه میگویند از آغاز اعتراض‌های یک ماهه تا کنون نزدیک به 200 تن از تظاهرکنندگان سوری به دست نیروهای امنیتی کشته شده‌اند. وزیر خارجه کویت روز پنجشنبه اعلام کرد اعضای یک شبکه جاسوسی ایران قصد حمله به مراکز راهبردی در کویت را داشتند. شیخ محمد صباح از سال مصباح در گفتگو با شبکه تلویزیونی العربیه گفت ما درباره شبکه‌ای حرف می‌زنیم که وظیفه آن تنها جمع‌آوری اطلاعات در کویت نبود. وزیر خارجه کویت افزوده است آنها مواد منفجره داشتند و می‌خواستند مراکز حساس را در کویت منفجر کنند. و درباره ایران، همزمان با ابراز نگرانی وزیر خارجه نروژ از افزایش اعدام‌ها در ایران و نیز انتقاد او از بدار آویختن محکومان در ملأ عام، 4 نفر در استان هرمزگان بدار آویخته شدند. به گزارش خبرگزاری رسمی آلمان، یوناس گار سور وزیر خارجه نروژ با اشاره به افزایش احکام اعدام در ملأ عام در ایران افزوده است بالا بردن فرد محکوم به اعدام با جرثقیل و ذره ذره خفه کردن او ظالمانه است و برازنده جامعه مدرن نیست. و در پاکستان، مقام‌های این کشور از کشته شدن 15 تن در انفجاری در یکی از بزرگترین مراکز بازی و سرگرمی در شهر کراچی خبر می‌دهند. رئیس پلیس کراچی می‌گوید این موضوع که انفجار از سوی تروریست‌ها انجام گرفته یا نه و نیز انگیزه عاملان بمب‌گذاری در دست بررسی است. انفجار در مرکز بازی و سرگرمی کراچی افزون بر 15 کشته، 30 تن نیز زخمی بر جای گذاشته است. و تلویزیون دولتی ایران روز پنجشنبه از دستگیری 8 تن وابسته به گروه خلق عرب در اهواز خبر داد. به گفته جانشین فرمانده نیروی انتظامی استان خوزستان، این افراد مسئول مرگ 3 شهروند اهوازی معرفی شدند. آزاده؟
علیرضا کرمانی بود. بخش آخر خبرها رو شنیدید در صبحانه با خبر. البته حدود یک ساعت دیگه، یعنی بعد از صبحانه با خبر، اگر میخواید باز هم در جریان خبرهای روز قرار بگیرید، فراموش نکنید که رادیو فردا رو همچنان داشته باشید. ناپدید شدن محمد سیف‌زاده وکیل دادگستری بعد از 2 هفته بیخبری و اتهام‌های او در پرونده‌اش. دستگیری 8 نفر در خوزستان به اتهام عضویت در گروهی تروریستی. ابراز نگرانی وزیر خارجه نروژ از افزایش اعدام‌ها در ایران. رامین پرچمی بازیگر سینما و تلویزیون و حکم زندان او به دلیل حضور در راهپیمایی ضد دولتی. و از کنسرت کیهان کلهر در لس آنجلس تا آخرین آلبوم‌های موسیقی منتشر شده در ایران. درباره همه اینها میشنوید تا 25 دقیقه دیگه تا انتهای صبحانه با خبر. بنابر بعضی گزارش ها محمد سیف‌زاده وکیل مدافع حقوق بشر حدود 2 هفته است که ناپدید شده و هیچ اطلاعی هم از وضعیتش در دست نیست. آقای سیف‌زاده به جرم اقدام علیه امنیت ملی به خاطر تأسیس کانون مدافعان حقوق بشر به 9 سال زندان و 10 سال محرومیت از شغل وکالت محکوم شده بود. همکارم بهروز کارونی برای پیگیری صحت و سقم گزارش ها درباره ناپدید شدن آقای سیف‌زاده گفتگوی کرده با مرضیه نیکارا وکیل مدافع محمد سیف‌زاده.
ما تقریبا 2 هفته میشه که خبر از ایشون نداریم. خانواده ایشون تکیم کردن که احتمال داره حکم ایشون قطعی شده باشه و حالا در اجرای حکم ایشون رو برده باشن. تحقیق کردیم دیدیم نه اینطور نیست. من سر زدم حکم ایشون هنوز قطعی نشده.
آقای سیف‌زاده چه اتهامی داشتن و حکم صادر شده برای او چی بوده؟
ایشون 2 تا اتهام داشتن. یکی تشکیل گروهک غیرقانونی که بحث کانون مدافعان حقوق بشر بوده و تبلیغ علیه نظام که بحث مصاحبه ایشون با رادیوهای خارجی بوده.
به عنوان وکیل آقای سیف‌زاده در مورد اتهام ایشون و نیز حکمی که صادر شده نظرتون چیه؟
این حکم کاملا غیرقانونی صادر شده. البته من ملاقاتی با رئیس دادگستری داشتم، از ایشون درخواست کردم و پرونده رو به شعبه 54 تجدید نظر ارجاع دادن. به شعبه هم رفتم سر زدم و تقاضا ازشون کردم، واقعا چون به دلایل ما به هیچ کدوم از دلایل ما رسیدگی نکردن. بحث اتهام آقای دکتر، اتهام اصلیش بحث تأسیس کانون مدافعان بوده. کانون مدافعان از ماده 10 قانون احزاب تقاضای تأسیس شده بوده، مراحل رسیدگیش انجام شده بوده، اساسنامه‌اش تایید شده بوده، مرامنامه‌اش تایید شده بوده. فقط میاد زمانی که پروانه رو میخواستن صادر بکنن که وضعیت میشه و این بحث مسکوت میمونه. یعنی کاملا مراحل تأسیس کانون مدافعان قانونی بوده. حتما شهودی در این زمینه حتی قدیر وقت هستش که همه اینا رو متقاضا کردیم از دادگاه احضارشون بکنن و شهادتشون رو استماع بکنن. منتها متاسفانه تو دادگاه بدوی به هیچ کدوم از این دلایل رسیدگی نشد.
چه خواسته‌ای به طور مشخص در مورد موکل خودتون داریم؟
تقاضای ما اینه اگر که ایشون تو ایران هستن که حتی هنوز این مطلب تایید نشده، مشخصا اعلام بکنن وضعیت ایشونو. بهشون 63 سالشونه، واقعا وضعیت نظر وضعیت جسمی وضعیت مناسب داره. یعنی بیشتر ما الان نگران وضعیت جسمی ایشون هستیم. کلات ازشون دارم میتونم دنبال کارش برم ببینم وضعیتش. این بیخبری با این وضعیت که ما هیچ خبری نداریم که ایشون کجا هستن، وضعیت خانواده ایشون نگران کننده شده. هم که واقعا متاسف شدیم که کجا دنبال ایشون بگردیم.
و مرضیه نیکارا بود وکیل مدافع محمد سیف‌زاده، وکیلی که حدود 2 هفته است ناپدید شده و هیچ خبری از اون در دست نیست. بهروز کارونی با خانم نیکارا صحبت میکرد.
نقض حقوق بشر در ایران وجود داره و به صورت گسترده هم وجود داره.
حقوق بشر به طور وسیع توسط برخی قدرت‌ها مورد تعرض قرار میگیرند.
ما به شما خبر می دهیم، قضاوت با شماست. به رادیو فردا گوش می کنید.
احتمالا می دونین که ایران بعد از چین رتبه 2 اعدام در جهان رو داره. دیروز وزیر خارجه نروژ در مورد افزایش بسیار زیاد اعدام‌ها در ایران ابراز نگرانی کرد، همونطور که چند دقیقه پیش توی خبرها شنیدید، و از اینکه محکومان رو در ملأ عام دار می‌زنن شدیداً انتقاد کرد. اما درست همین دیروز 4 نفر توی بندرعباس در ملأ عام اعدام شدن. جرم اونها هم تجاوز به عنف اعلام شده. از رضا جمالی بیشتر بشنویم.
روز پنجشنبه اول اردیبهشت 1390 در شهر بندرعباس 4 نفر به دار آویخته شدند. خبرگزاری فارس هویت اعدام شدگان را مشخص نکرده، اما به نقل از معاون اجتماعی فرماندهی نیروی انتظامی استان هرمزگان آورده که اتهام اعدام شدگان تجاوز به عنف و حقوق مردم بوده است. این مقام انتظامی ایران اضافه کرده که افرادی که امروز پنجشنبه در بندرعباس اعدام شدند در سال گذشته مرتکب قتل و تجاوز به حقوق مردم شده بودند و جرم آنها در قالب 2 پرونده جداگانه در مراجع قضایی تحت رسیدگی بود. در ایران بسیاری از احکام مجازات اعدام که تحت اتهاماتی چون تجاوز، قتل و دزدی صادر می شود معمولا اجرای آن در انظار عمومی صورت می گیرد. احکام اعدام روز پنجشنبه در بندرعباس نیز در ملأ عام و با حضور مردم و خانواده شاکیان پرونده انجام شده است. مقامات قضایی ایران علت اجرای احکام اعدام در ملأ عام را عبرت آموزی دیگران عنوان می کنند. همچنین به نقل از خبرگزاری آسوشیتد پرس در سال جاری میلادی تا کنون 101 نفر در ایران به دار آویخته شدند. سال گذشته میلادی 2010 این رقم 179 نفر بود. با این حال تعداد کل اعدام شدگان در ایران طبق گزارش سازمان عفو بین‌الملل در سال 2010 میلادی 252 نفر بوده است که از این نظر رتبه نخست در خاورمیانه و رتبه دوم در جهان را پس از چین دارد. به گزارش سازمان عفو بین‌الملل اعدام در ایران در سالهای اخیر از شلیک با گلوله به اعدام با طناب دار تغییر پیدا کرده است. تا کنون در جهان 139 کشور مجازات اعدام را از قانون خود حذف کردند و یا در عمل اجرا نمی کنند. اما 58 کشور جهان همچنان مجازات اعدام را در قوانین خود حفظ کردند.
نگرانی ها در مورد افزایش اعدام در ایران رضا جمالی گزارش می داد.
دوره اسلام گرایی هم به پایان رسیده.
من به ایشون گفتم من اعتراض دارم.
بحث کنیم با هم. دعوا چرا؟
یه چیزاییش عکس شده.
هفته گذشته ماجرای استعفای وزیر اطلاعات آشکارترین نمونه اختلاف بین ریاست جمهوری و رهبری رو رقم زد. به نظر شما این شکاف تا کجا پیش میره؟ ساعت 6:00 یک ساعت زنده با شما و کارشناسان، جمعه 6 عصر تهران.
این نیست، نه درست عکس اینه.
دیگرم نظر بدن.
اگه میخواید تو این برنامه شرکت کنید حتما با ما تماس بگیرید و پیام بگذارید که میخواید تو این برنامه همین امروز بعد از ظهر توی میزگرد زنده رادیو فردا حضور داشته باشین. برای اینکه کمی حال و هوای برنامه رو عوض کنیم بریم یکی از مشهورترین گروه‌های موسیقی رو داشته باشیم توی صبحانه با خبر که توی سال‌های 1970 و 80 میلادی بسیار معروف بودن. گروه آبا که تو ایران هم طرفدارای بسیار زیادی دارن و با فروش 375 میلیون آلبوم تونستن که یکی از موفق ترین گروه های موسیقی تاریخ بشن. از گروه آبا مامامیا رو بشنویم. خب ما با شما برگشتیم به سالهای 70 و 80 میلادی با گروه آبا، با این ترانه‌ای که خیلی هم آشناست برای خیلی از ایرانی‌هایی که طرفدار این گروه بودن و هستن. اما برگردیم دوباره یک گزارش بشنویم. تلویزیون دولتی ایران دیروز اعلام کرد که 8 تروریست توی استان خوزستان دستگیر شدن. توی گزارش تلویزیون ایران گفته شده که این افراد عضو گروه خلق عرب بودن و مرگ 3 شهروند اهوازی کار اونا بوده. استان خوزستان و شهر اهواز از تظاهرات روز 25 فروردین به این طرف شاهد یه سری درگیری ها بوده. بهروز کارونی درباره آخرین تحولات توی این استان بیشتر توضیح میده.
در خبر وبسایت واحد مرکزی خبر وابسته به صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران اشاره شده است که 8 نفر بازداشت شده در روز 25 فروردین ماه با تیراندازی به سوی یک ایست بازرسی پلیس باعث مرگ یک نیروی پلیس و یک آبر شدند. وابسته خواندن 8 نفر دستگیر شده به گروه خلق عرب در حالی است که پیشتر نیز اعضای این گروه در رسانه‌های ایران مسئول انفجارهای سالهای گذشته در اهواز معرفی شده بودند. این نخستین بار بوده که در رسانه‌های رسمی و دولتی ایران به نارامی‌های روز 25 فروردین ماه در استان خوزستان اشاره شده است. پیش از این تنها خبرگزاری نیمه رسمی فارس گزارش شده بود که اعضای هیئت رئیسه کمیسیون سیاست خارجی مجلس روز یکشنبه با تشکیل جلسه‌ای حوادث اخیر خوزستان را مورد بحث و بررسی قرار دادند، اما در خبر کوتاه این خبرگزاری هیچ اشاره‌ای به جزئیات حوادث اهواز نشده بود. حوادث اهواز تنها زمانی در رسانه‌های انعکاس گسترده پیدا کرد که شیرین عبادی، رئیس کانون مدافعان حقوق بشر و برنده جایزه صلح نوبل، در نامه‌ای به ناوی پیلای، کمیسر حقوق بشر سازمان ملل متحد، از سرکوب شهروندان عرب زبان و سنی مذهب در اهواز به دست نیروهای جمهوری اسلامی ایران خبر داد. حامد کنانی، عضو سازمان حقوق بشر اهواز:
در مناطقی که جوانا اومدن ریختن تو خیابونا، برخورد شدید بود، خیلی خشن بود و رژیم نیروهای خیلی زیادی مهیا کرده بود که هر گونه تحرک و هر گونه اعتراض رو شدیداً سرکوب کنه و این مسئله پیش اومد.
به گفته یه خانم عبادی، در جریان این تظاهرات و نیز درگیری‌های کوچک و پراکنده پس از آن در اهواز، بیش از 12 نفر کشته، 20 نفر زخمی و 10 نفر بازداشت شدند. با این همه رضا وشاهی، سخنگوی سازمان حقوق بشر اقلیت‌های ایران، میگوید که آمار کشته شدگان و بازداشتی‌ها بیش از این هست.
حدود 18 نفر کشته شدن، آماری رو که به دست ما رسیده حدود یک چیزی حدود بیش از 600 نفر دستگیر شدن.
در این میان اسامی بازداشت شدگان به طور کامل و رسمی انتشار نیافته است. از آقای وشاهی در مورد دلیل این موضوع میپرسم.
خانواده هنوز صحبت نکردن. شرط خیلی سخت است در منطقه اهواز بخاطر این همه سرکوب و سختگیری هایی که بوده. مردم خیلی کم صحبت میکنن و این فشارها موجب این میشه که اطلاعات دیرتر بیاد بیرون.
در این حال فدراسیون بین‌المللی جامعه های حقوق بشر و جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران در بیانیه مشترکی با اشاره به آنچه سرکوب خشونت آمیز اعتراض ها از سوی نیروهای امنیتی در اهواز در روز 25 فروردین نامیدند، گفتند که اعتراض های مسالمت آمیز اخیر در ششمین سالگشت اعتراض های اهواز در فروردین 1384 برگزار شد. تظاهرات 6 سال پیش در اهواز در اعتراض به آنچه تغییر بافت جمعیت استان خوزستان نامیده شد در گرفت و به خشونت گرایید. در بیانیه مشترک فدراسیون بین‌المللی جامعه های حقوق بشر و جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران همچنین اشاره شده است که دولت مردان جمهوری اسلامی ایران سال هاست که تبعیض گسترده سیاسی، اقتصادی و فرهنگی در مورد اعراب در خوزستان اعمال می کنند. این بیانیه به نقل از عبدالکریم لاهیجی، نایب رئیس فدراسیون بین‌المللی جامعه های حقوق بشر و رئیس جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران، خواستاران شده است که دولت مردان باید فوراً تمام بازداشت شدگان را آزاد کنند و با انجام تحقیقات مسئولان کشتار معترضان مسالمت‌جوی عرب را به دست عدالت بسپارند.
بعد از این گزارش بهروز کارونی باز هم درباره زندانیان بشنویم. اسم رامین پرچمی برای کسایی که سالها قبل سریال در پناه تو رو دیدن میتونه آشنا باشه. رامین پرچمی بازیگر تلویزیون، تئاتر و سینما ایران این روزها توی زندانه. جرمش هم شرکت توی تظاهرات اعتراضی 25 بهمن ماه است. دو روز پیش اعلام شد که شعبه 13 دادگاه انقلاب تهران این بازیگر سرشناس رو به 1 سال حبس محکوم کرده. جزئیات بیشتر رو از مانیا منصور بشنویم.
به گزارش سایت های نزدیک به اصلاح طلبان، رامین پرشمی، بازیگر مطرح سینما و تلویزیون ایران، در تجمعات اعتراضی روز 25 بهمن ماه سال گذشته بازداشت شده و از آن زمان تا کنون در زندان اوین در بلا تکلیفی به سر میبرد و با وجود گذاشتن وثیقه آزاد نشده است. به نوشته پایگاه خبری کلمه، رامین پرشمی که در تجمعات 25 بهمن در تهران حضور داشته، با وجود تذکرات متعدد چند مسئول حاضر به ترک تجمع نشده و به همین دلیل بازداشت شده است. این بازیگر 38 ساله در فیلم اخراجی های دو ساخته مسعود دهنمکی نیز به ایفای نقش پرداخته بود. رامین پرشمی متولد شهر لاهیجان و فارغ التحصیل رشته بازیگری تئاتر، با سریال در پناه تو به عنوان یک بازیگر تلویزیونی مطرح شد و بعد از آن با فیلم‌های مسعود کیمیایی به سینما راه یافت. فیلم‌هایی چون ضیافت و اعتراض.
فقط دارن سرمونو گرم.
قانون نویسندگان شده یه بهانه. قانون واقعی رو که دولت نباید بسازه. آزادی قلم و بیان کار می‌بره.
اقتصاد فرهنگ رو میاره، فرهنگ سیاست رو میسازه، سیاست اقتصاد میاره.
این یعنی ارتباط با اقتصاد جهان. اقتصاد جهان هم یا حداقل یه بخش مهمی از اون، یعنی آمریکا.
رامین پرشمی همچنین در فیلم‌های تلفن خاکستری و مهمانی مامان بازی کرده است. او سالها سردبیر مجله تخصصی بازیگری به نام نقش‌آفرینان بود. در پی اعتراضات گسترده به انتخابات مناقشه برانگیز ریاست جمهوری دهم در ایران، صدها چهره سیاسی، فعالین مدنی، زنان، دانشجویی و روزنامه‌نگاران بازداشت شده و بعضی از آنها احکام سنگین زندان گرفتند. بازداشت‌هایی که همچنان کم و بیش ادامه دارد.
مانیا منصور بود و بعد از این خبرها درباره زندانیان، می‌خوام بریم خبرهای موسیقی رو بشنویم. موسیقی داخل ایران و خارج از ایران. صبح جمعت بخیر علی ناظمی، امیدوارم که حالت خوب باشه.
صبح بخیر آزاده، امیدوارم تو هم خوب باشین. همچنین سلام صبح بخیر میگم به همه شنوندگان صبحانه با خبر.
همین الان که ما داریم توی صبحانه با خبر با هم صحبت میکنیم، کیهان کلهر همراه با گروه غزل داره توی تالار موسیقی رویس توی لس آنجلس اجرای خودش رو شروع میکنه. در مورد این اجرای کلهر برامون بگو.
اون به حمله شجاعت حسین خان که استاد سیتار قراره که بداهه نوازی کنن و دارن اصلا اجرا میکنن، اینا از پیشتر با همدیگه همکاری میکردن، سراسر دنیا اجرا کردن، 5 تا آلبوم دادن، از جمله آلبوم دریاشون که در واقع نامزد جایزه گرمی در سال 2004 شد برای بهترین موسیقی سنتی، ولی 7 سال بود که روی صحنه نرفتن و اجرای امروز تو دانشگاه ایالتی کالیفرنیا اجرای اونا پس از 7 ساله. در واقع خیلی ها میگن این آمیزه ای نادر از موسیقی ایرانی و هندیه. البته موسیقی هندوستانی یا موسیقی شمال هند ریشه‌های خیلی نزدیکی با موسیقی ایرانی داره، ولی موسیقی التقاطی موسیقی بی نظیریه.
اس دل کے افسانے
خب بعد از این کنسرت مربوط به کیهان کلهر، خیلی از گروه ها و هنرمندان وعده دادن که آلبومشون رو خیلی زود منتشر میکنن، مثل گروه راستاک که خیلی هم طرفدار داره هم توی ایران هم خارج از ایران. قرار هست توی تابستون آلبوم تازه‌ای منتشر کنن.
بله، اونا پارسال آلبوم همه اقوام من رو دادن که موفق بود، همین محبوبیت رو بیرون و داخل از ایران به دست آوردن با این آلبوم. قراره که آلبوم تازه‌شون همچنان یک موسیقی تلفیقی باشه، بازتابی از نوای موسیقی مازندرانی، بوشهری، قشقایی و فارس باشه. اونجوری که سیامک سپهری سرپرست گروه گفته، میخوان در واقع این پروژه‌ای باشه که نسل جوان رو آشنا کنن بر آثار گذشتگان، البته نه تکرار آثار اونها که یه روایتی تازه از آثار گذشتگان موسیقی ایرانیه.
الان چی بشنویم از راستاک؟
الان یه موسیقی که تحت تاثیر موسیقی لوری قرار گرفته رو گوش بدیم.
بارو 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 نه، بارو 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 نه، دست تل بده
تو گل باغ می تو چش چراغ می تو چش چراغ می تو یچو اول بهارا سوقه کشت کارا یچو اول بهارا سوقه کشت کارا گل باغ می تو چش چراغ می تو گل باغ می تو چش چراغ می تو گل باغ می تو چش چراغ می تو.
ساعت پیش هم بیانسه خواننده مشهور پاپ بعد از مدت‌ها یک آهنگ و ویدیوی تازه رو توی فضای اینترنت منتشر کرد که خیلی از علاقمنداش رو هم بیشتر به سمت خودش جذب کرد. در مورد این ویدیو برامون بگو.
پس از 2.5 سالی که بیانسه کاری بیرون میده، اسم آهنگش هست دختران دنیا رو اداره کنی. تو حالا که من نظرهای طرفدارا رو میخونم، این واکنش ها خیلی مثبت بوده، خیلی خوششون اومده. این آهنگ از آلبومیه که قراره بعداً بیرون بیاد و در واقع چهارمین آلبوم این خواننده معروف زنه.
الان میتونیم بخشی از این آهنگ بسیار جدید رو گوش کنیم نه؟
دقیقاً، من فکر کنم جز اولین کسایی هستیم که میتونیم گوشش بدیم.
ایران، پل سایمون جز معدود کسایی هست که بعد از 50 سال که کار کرده هنوز وقتی میره روی صحنه باز هم یه آهنگای تازه رو ارائه میکنه و باز هم تماشاگرها و طرفدارای خودش رو به وجد میاره. از کنسرت جدید پل سایمون برامون بگو.
چند روز پیش پل سایمون روی صحنه رفت و اجراش همینجوری جذاب بود. آهنگایی از آلبوم که قراره به تازگی بیرون بیاد و اجرا کرد، اسم آلبوم هست چه زیبا یا که خوب چی، از اون اجرا کرد. البته آهنگای دیگران چون آهنگ معروف خورشید به اینجا می آید از جورج هریسون و گروه بیتل ها رو اجرا کرد، ولی آهنگای جدیدش باز هم تکراری از اون تجربه قدیمیش بود. در واقع صداهایی که از موسیقی بومیان مثلا جامائیکا، مالی، آفریقای جنوبی و یا کشور حوزه کارائیب به آریه گرفته رو توی آهنگای جدیدش دیدیم و خیلی جذاب بود.
الان چی بشنویم از پل سایمون؟
یه آهنگی از تجربه تنهایی خودش که تو سال 1987 منتشر کرده، اسمش هست من رو میتونی از صدا کنی. روایت مردیه که با بحران میانسالی روبره. تو وسط شعرش هم مثلا میشنویم که این مرد از خودش میپرسه همسر و خانواده‌ام کجاست و یا اگه بمیرم چی میشه یا چه کسی الگوی منه. تا فکر میکنم که بازتابی از بحرانی بوده که خودش تو اون سالا سپری میکرد. A man walks down the street, he says, why am I soft in the middle now? Why am I soft in the middle? The rest of my life is so hard. I need a photo opportunity. I want a shot of redemption. Don't want to end up a cartoon in a cartoon graveyard. Bone digger, bone digger, dogs in the moonlight. Far away in my well-lit door. Just a beer belly, beer belly. Get these mutts away from me, you know. I don't find this stuff amusing anymore. If you'll be my bodyguard, I can be your long lost pal. I can call you. بله، این هم آخرین برنامه صبحانه با خبر بود. با موسیقی مثل همیشه تمومش کردیم تا انرژیش توی جون شما باقی بمونه. تا یک روز دیگه، تا فردا ساعت 7 به وقت ایران.